أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرعوا الالله. عرض ادب و احترام محضر همه شما برادران و خواهران ایمانی، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم موفق و مؤید باشید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف به خطبه 177 رسیدیم و من کلام له علیه السلام فی معنی الحکمین. این خطبه را امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به خوارج در موضوع حکمین و حکمیت فرمود. خب بارها در خطب متعددی از جمله خطبه 127 راجع به جریان حکمیت مفصل توضیح داده شد. باز هم به کلیاتی از این ماجرا اشاره کنیم و خطبه را بخوانیم. مستحضرید که در اثناء جنگ صفین بعد از لیلة الحریر، اون شب سختی که بسیار بسیار بر دشمن سخت تمام شد و کار را یکسره کرد لشکر امیرالمؤمنین، صبح فردا بعد از لیلة الحریر دشمن یک حربه ای به کار برد، قرآن ها را به نیزه کرد و گفت بین ما و شما قرآن حکم باشد، قرآن حاکم باشد. خب از هر گروهی یک نفر بنا شد به عنوان حکم انتخاب بشه، قرآن را بررسی کنند و تعیین کنند نظر قرآن این است که امیرالمؤمنین حاکم باشه یا معاویه حکومت کنه. شخصی که امیرالمؤمنین پیشنهاد دادن اول مالک اشتر بود، خب عده‌ای نپذیرفتند. بعد عبدالله ابن عباس بود، نپذیرفتند. و سرانجام ابو موسی اشعری رو انتخاب کردن. این کسانی که امیرالمؤمنین رو در تحت فشار قرار داده بودند و میگفتن شخص مورد نظر ما باید انتخاب بشه، همونها بودن که بعدها به اسم خوارج معروف شدن. کسانی که ابتدا فشار آوردن مالک نباشد، بعد گفتن عبدالله ابن عباس نظرش با تو خیلی همسوست، او هم نباشد، یک شخصیت ضعیف الایمان کم سیاست و بی تقوایی مثل ابو موسی اشعری رو انتخاب کردن. امیرالمؤمنین در همین واقعه بسیار نصیحت کرد، صحبت کرد، اینها رو برحذر داشت از عواقب تلخی که این تصمیم داره، ولی اونها حرف گوش ندادن و گفتند هر چه ما میگوییم وگرنه شمشیر ما روی گردن ماست، ما حاضریم با خود تو به جنگ برخیزیم. و اینجا جنگ داخلی شکل میگرفت، همون چیزی که امیرالمؤمنین در خطبه قبل فرمود مبادا به تفرقه بینجامد کار شما. معاویه شکست خورده اگر میدید در لشکر امیرالمؤمنین اختلاف بالا گرفته، بلا شک تجدید قوا میکرد، حمله میکرد و کار حکومت اسلامی و امیرالمؤمنین رو یکسره میکرد. خب امیرالمؤمنین در موارد متعددی به اینها فرمود که دنبال شخصی که من میگم برید، او آگاه است، عالم است، دیندار است، قرآن شناس است، چه مالک باشد چه عبدالله ابن عباس، ولی نپذیرفتن. قبلا هم عرض کردم صرفا نادانی در کار نیست، یک سیاستی پشت ماجراست. اینکه ابو موسی اشعری انتخاب میشه و اینکه ابو موسی اشعری اینقدر ساده لوحانه فریب میخوره، همش رو نمیشه به ساده لوحی ربط داد. گاه خیانت است، ستون پنجم بودن است، نفوذی معاویه بودن است، یعنی آمده است لشکر امیرالمؤمنین رو زمین بزنه. ابو موسی اشعری از امیرالمؤمنین کینه به دل داشت، کینه هم از جریان جمل شروع شد، اونجایی که حضرت به ابو موسی نامه نوشت ما داریم از مدینه حرکت میکنیم به سمت بصره، تو هم که فرماندار من در کوفه هستی یک لشکری آماده کن که به جنگ جمل بریم. ابو موسی اشعری گفت نه، الان موقع فتنه است، کن فل فتنه کبن لبون، من حرکت نمی کنم. امیر المؤمنین او را عزل کرد، از کار برکنارش کرد و او کینه امیر المؤمنین رو به دل گرفت. الان خوارج، الان همین طاغیان و شورشیان و صفین بر امیر المؤمنین فشار وارد کردن که ابو موسی باید حکم بشود. ابو موسی کیست؟ همون کسی که کینه دارد و میخواهد زهرش را به این حکومت بریزه. عرض کردم صرفاً بحث بیتوجهی کم سیاستی نیست، نه، از اون طرف هم باید دید. خود تعبیر حضرت در همین خطبه هم اشاره میکنه، اینها دانسته خیانت کردن، از روی نادانی نبود، دانسته و با توجه به حکومت علوی خیانت کردن. خب موارد متعددی اینجا قابل بحث است. من چون قبلا اگر ذیل خطبه 127 اون بخش پایانی رجوع کنید و باز خطبه 36 در این موارد توضیح دادم. دو نکته دیگه که شاید قبلا ذکر نشده رو عرض کنم و وارد خطبه بشیم. نکته اول این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از قرآن به نیزه کردن اینها کاملا آگاه بود. قبل از این که این اتفاقات بیفتد حضرت این پیشبینی را کردند که اینها میخواهند قرآن به نیزه کنند، بعد بیایند همه را دعوت به قرآن کنند و بعد یک خیانتی پشتش بشه. این را از کجا میگم؟ از نامه ده نهج البلاغه. حالا انشالله عمری باشه برسیم و بخوانیم، اونجا عرض خواهم کرد. در نامه ده همون دو خط پایانی را اگر مشاهده بفرمایید، حضرت فرمود که تو یه فکرهایی داری معاویه، تو خیال میکنی خونخواه عثمانی، تو را چه به عثمان، تو خیال میکنی که میتوانی با من بجنگی. یکی یکی این حرفها رو مطرح کرد تا رسید به اینجا که فکأنی قد رأیت که تزج من الحرب، من تو را میبینم که چگونه از جنگ ناله میزنی. اذا عزت که زجیج الجمال بالاثاقل، و همینطور و کأنی به جماعتی که تدعونی جزءا من الضرب المتتابع، من میبینم تو را و اون دوروبریهات رو که چطور دارید مرا دعوت میکنید بعد از این که ضربه های پی در پی بر شما وارد شد. والقضاء الواقع، بعد از این که قضا و قدر الهی در مورد شما حتمیت پیدا کرد. والمسارع بعد المسارع، بعد از این که یکی یکی روی زمین افتادید، من دارم میبینم چگونه تدعوننی الی کتاب الله، تدعونی الی کتاب الله، چطور مرا دعوت میکنید به قرآن. توجه کنید قبل از جنگ اینها رجزهاییست که در نامنگاری های امیر المؤمنین و معاویه ذکر شده. حضرت میگه من میبینم جنگ میشود، جنگ سختی میشود، اونقدر از شما روی زمین میفته. در جریان تعداد کشته شده ها این کاملا هست که اکثر کشته شده های جنگ صفین از لشکر معاویه بودند. مثلا به عنوان مثال در فقط و فقط در لیلة الحریر که یک شب از شبهای صفین بود 36,000 کشته بود. لیلة الحریر یعنی زوزه سگها، اونقدر جمعیت کشته ها زیاد بود از هر دو طرف، ولی اکثرا از جمعیت لشکر معاویه بود. صدای آه و ناله بازماندگان بلند شده بود. این صحرا مملو بود از زوزه هایی که اینها می کشیدن. حضرت فرمود من دارم می بینم چطور ضربه می خورید پشت سر هم، چطور روی زمین می افتید و بعد تدعونی الی کتاب الله، شما مرا به قرآن دعوت می کنید، شما میاید بحث حکمیت رو مطرح می کنید. ابن عبدالحدید معتزلی وقتی به این جمله میرسه اینطور میگه، میگه از دو حال خارج نیست. این جمله‌ای که امیرالمؤمنین گفت از دو حال خارج نیست، یا اینکه برداشت خودش را گفته بود، پیشگویی به معنای دیدن صحنه، حضرت یک سیاست مدار به تمام معنا بود، صحنه را رصد کرده بود، بررسی کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که دشمن قطعاً در این جنگ شکست می‌خورد و برای لاپوشانی شکست مجبور این کار رو بکنه. ابن عبدالحدید میگه عجب حرف عظیمی زده امیرالمؤمنین. آخه این چه سیاستی است که تمام سیاست مداران در مقابل او زانو زدن؟ چه کسی میتونه اینقدر دقیق دست دشمن رو بخونه؟ به خود سران فتنه، به خود اینهایی که میخوان جنگ صفین رو شروع کنن میگه من میدانم حربتون چیه، کارتون به کجا میکشه، از چه راهی میخواید خیانت کنید. این سیاست مداری امیرالمؤمنین بود. ولی بماند که دوستان جاهل یا دوستان مغرضی دور امیرالمؤمنین رو گرفته بودن که حقایق را نمیپذیرفتن، که هرش امیرالمؤمنین میگه بابا اینها میخوان خیانت کنن، من از ماها قبل به اینها گفتم شما چی دارید نقشه میکشید. ولی دور امیرالمؤمنین این گونه بودن. او که دشمن است میفهمد، او که دشمن است میفهمد، ولی اینها که دوستن متاسفانه نمیفهمد. ابن عبدالحدید میگه یا امیرالمؤمنین از روی سیاست این حرف را زد که چقدر عجیب است، یا اینکه از علوم غیبی بود که خدا به او داده بود و این هم باز معجزه ایست از امیرالمؤمنین. خدا علمی به او داده است که ریزترین موضوعات را دارد، نه فقط علم به کلیات است، علم به جزئیات نیز در علم امیرالمؤمنین، در علم غیب حضرت مطرح است. این نکته اول. و اما نکته دوم این که بعد از این مذاکراتی که ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص داشتند، اینها در پستوها به این نتیجه رسیدند که العیاذ بالله نه امیرالمؤمنین شأنیت حکومت دارد نه معاویه، پس ما بیایم هر دو نفر را عزل کنیم و نفر سومی که عبدالله ابن عمر باشه رو به عنوان خلیفه انتخاب کنیم. امیرالمؤمنین نباشد ولی عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم به عنوان حاکم انتخاب بشه. خب اینها در پستوها به این نتیجه رسیدن، اگرچه عمرو بن عاص بعد از این که آمدن در ملأ عام تا نتیجه را اعلام کنند به همین حرف خودش هم خیانت کرد و اونجایی که اول تعارف کرد به ابو موسی اشعری، او جلو رفت، انگشتر را از دست در آورد، گفت من علی را از خلافت و ولایت عزل کردم اونگونه که این انگشتر را از انگشت در آوردم. برنامه این بود که عمرو عاص هم بگه من هم معاویه را عزل کردم و بعد بگن فلانی حاکم است، ولی عمرو بن عاص گفت که و من معاویه را به عنوان حاکم انتخاب میکنم. خب اینجا در پشت صحنه بناشون بر این بود که خلیفه عبدالله ابن عمر بشه. وقتی این قصه خبرش پیچید، همه این را شنیدن، مردم آمدن پیش امیرالمؤمنین که آقا نظر شما چی هست، اینها اینطوری گفتن چه کنیم. این متن را مرحوم مجلسی در جلد 33 بهار صفحه 393 آورده که انه لما انصرف من صفین خاز الناس فی امر الحکمین فقال بعض الناس ما یمنع امیرالمؤمنین من ان یأمر بعض اهل بیته فیتکلم. گفتند امیرالمؤمنین کاش یک نفر را امر میکرد برای ما توضیح میداد، شرح ماوقع میگفت که چه اتفاقی افتاده. اینجا بود که امیرالمؤمنین فرمود که قم یا حسن فقل فی هذین الرجلین، حسن جان بلند شو برای مردم سخنرانی کن و قصه را برای اینها بازگو کن. فقام الحسن فقال ایها الناس انکم قد اکثرتم فی امر عبدالله ابن قیس، یعنی همون ابو موسی اشعری و عمرو ابن العاص، جمله را توجه کنید، فانما بعث لیحکما بکتاب الله، ما این دو نفر رو فرستادیم تا طبق قرآن حکم صادر کنند، ولی فحکما بالهوى علی الکتاب، ولی این دو رفتند حرف خودشون رو بر قرآن حمل کردند، هرچی خواستند گفتند، حرف قرآن اونجا نبود. بعد فرمود که مشکل اینجا بود که قد اخطأ عبدالله ابن قیس فی ان اوصا بها الی عبدالله ابن عمر، آخه عبدالله ابن عمر کجا و خلافت مسلمین کجا؟ حالا متنش طولانی است، من همین یک جمله را، امام حسن فرمود انتخاب عبدالله ابن عمر سه مشکل داشت. اول فی ان اباه لم یرزه لها، وقتی که عمر میخواست از دنیا برود یه شورای شش نفره انتخاب کرد که خلیفه بعد رو انتخاب کنند. در این شورای شش نفره عبدالله ابن عمر رو راه نداد با اینکه پسرش بود. بعد شما چطور آمده اید که عبدالله ابن عمر رو به عنوان حاکم جامعه اسلامی؟ او حاضر نشد پسرش رو در این شورای شش نفره فقط به عنوان کسی که رأی میدهد قرار بده، چه برسه به این که حاکم بشه. حالا متن طولانی است، بعد از امام حسن به عبدالله ابن عباس فرمود صحبت کن، ثم قال عبدالله ابن جعفر، حدود یک صفحه و اندی متن هست. فقط خواستم این نکته را متذکر بشم که اولا امرؤاس حتی در همون حرفی که زده بود خیانت کرد، ثانیاً ببینید چقدر اینها از جهت فکر بسیار بسیار کم ظرفیتن، اندیشهشون اندیشه باطلی است که امیرالمؤمنین رو رها میکنن عبدالله ابن عمر رو میچسبن. حالا اگر در شرح حالات عبدالله ابن عمر مطالعه کنید این حرف بیشتر برای شما ملموس میشه. بریم سراغ خطبه. اینها همه مقدمه بود. فرمود که فاجمع رأی ملائکم الا ان اختاروا رجلین. آی مردم، شما رأی ملائتون، ملائ یعنی اکثر، اکثر شما نظرتون بر این بود که ان اختاروا رجلین، ما این دو نفر رو به عنوان حاکم انتخاب کنیم. انتخاب ابو موسی و امرؤاس نظر اکثریت شما بود، من اصلا موافق با این قصه نبودم. در خطبه 127 امیرالمؤمنین مفصل فرمود که انما اجتمع رأی ملائکم على اختار رجلین اخذنا علیهما الا يتعدی القرآن فتاها. باز اونجا هم حضرت فرمود من نمیخواستم اینها رو انتخاب کنم، رأی اکثر شما بر این تعلق گرفت، شما بودید که پافشاری کردید، وگرنه من که گزینم مالک اشتر بود، من که گزینم عبدالله و من گزینه اصلیم ادامه جنگ بود، من اصلا به حکمیت راضی نبودم، من گفتم جنگ کنید تا دشمن شکست بخوره، قبول نکردید، گفتم مالک، قبول نکردید، گفتم عبدالله ابن، دیگه این نظر شما بود و الان عواقب کارتون رو باید خودتون بپذیرید. فاخذنا علیهما، ولی باز من دست بر نداشتم، من علی، ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثل افراد عادی مثل ما نیست که اگر یک جایی مثلا حرف شنیده نشد یا اطاعت نشد ما دیگه لج کنیم بگیم آه حالا هر کار خواستید بکنید به من چه، دیگه هر چی پیش آمد به ضرر خودتون. حضرت فرمود نه، درست شما حرف مرا نشنیدید، ولی من باز هم اون صلاح اسلام را، صلاح جامعه را در نظر گرفتم، با همون اشخاصی هم که شما انتخاب کرده بودید اتمام حجت کردم، شرط گذاشتم برای اینها. فاخذنا علیهما، ما گرفتیم از اینها، عهد کردیم با این دو نفر، ان یجعجع عند القرآن. یجعجع به معنای اون محلی است که شتر میخوابد، محل استراحت شتر، محل خواباندن شتر. ما با این دو نفر عهد کردیم، شرط کردیم که شما باید نزد قرآن خاضع باشید. یجعجع به معنای نشستن، شما باید بنشینید در محضر قرآن، تواضع کنید، خضوع کنید، حرفها، اعتقادات اینا رو بذارید کنار، هرچه قرآن گفت را بپذیرید. این یک معنا. معنای دوم اینه که امر حکومت را نزد قرآن بنشانید، یعنی از خودتون حاکم تعیین نکنید، شما باید نزد قرآن متواضع باشید و این حکمیتی که به شما سپرده شده، حکمیت در امر خلافت را نزد قرآن بنشانید. هر کسی که قرآن معرفی کرد او حاکم است و هر کسی قرآن او را پس زد او حاکم نیست. ولا یجاوزا، ما بر اینها عهد بستیم، شرط کردیم آقایان از قرآن تعدی و تجاوز نکنید. و تکون السنتهما معه و قلوبهما تبعه، ما بر اینها شرط کردیم باید زبان شما با قرآن و قلوب شما تابع قرآن باشه، زبان باید به قرآن بچرخد و و قلب باید تابع قرآن باشه. اینجا قلب مقصود فکر است. ما در دو بخش باید قرآنی باشیم. یک ظاهر ما باید قرآنی باشه، نوع لباس پوشیدن ما قرآنی باشه، نوع حرف زدن ما قرآنی باشه، غذایی که میخوریم قرآنی باشه، این یک بخش. ولی یک بخش هم بخش اندیشه است. بسیاری از ما مسلمان ها در ظاهر قرآنی هستیم ولی در باطن کاری به قرآن نداریم. فکر ما، اندیشه ما، جهانبینی ما قرآنی نیست. ما به ظاهر قرآن عمل میکنیم ولی به باطن قرآن چی؟ فکر قرآنی هم ما داریم. فکر قرآنی یعنی این قارون چرا قارون شد؟ قارون چرا به اون عذاب گرفتار شد؟ چون غیر از خودش کسی رو نمیدید، چون میگفت من هرچه دارم مال خودمه، خودم به دست آوردم، هر طور هم خودم بخوام خرج میکنم، بقیه هم اگه فقیرند، اگه مسمندند، چشمشون کور، برن زحمت بکشن تا پول در بیارن، من که بنا نیست خرج فقرا رو بدم. این فکر، فکر قارونیست. حالا شما نگاه کنید، مایی که دین داریم، لباسمون، پوششمون، نوع حرف زدنمون همش قرآنیست، آیات قرآن رو حفظ کردیم، آیا در فکر، در اندیشه، در عمل قرآنی رفتار میکنیم یا نه؟ اندیشه مهمه. اگر تو اندیشت این بود که من خودم پول در آوردم و هر جور بخوام مصرف میکنم، تو یک قارونی هستی، البته با سایز کوچکتر. قارون که همین بود دیگه، او فرعون بود که میگفت انا ربکم الاعلا، ولی قارون میگفت خودم زحمت کشیدم، فکر خودم بود، هر کار بخوام میکنم. و ما الان اینطوری میگه آقا اینجا باید هزینه کنی، فلان فامیلت، فلان همسایت گرفتار، محتاج، تو هم الحمدلله دستت میرسه، میگه به من چه؟ من حاضرم بیشتر خرج کنم برای خودم، هی رفاهم رو بیشتر و بیشتر کنم، ولی حاضر نیستم یک نفر را از فقر مطلق نجات بدم. این فکر، فکر قارونیست. حضرت فرمود و تکون السنتهما معه و قلوبهما تبعه. ما بر این دوتا شرط کردیم که شما به شرطی حکم هستید، به شرطی نماینده و وکیل ما هستید که زبانتون قرآنی باشد، فکر و اندیشه و قلبتون قرآنی باشه. حضرت فرمود ولی متاسفانه فتاها انح، این دوتا تاه از تیه هست، تیه یعنی سرگردانی، گمراه شدن، اینها از قرآن رو برگرداندن، سرگردان شدن و ترکا الحق، این دو حق را ترک کردن. همه حرف اینجاست، همه حرف اینجاست. اینکه مدام گفته میشه ابو موسی اشعری یک شخصیت ساده لوح بود، این جمله حضرت چیز دیگری میگه. فرمود و هما یبصرانه، این دوتا حق را ترک کردن در حالی که هر دوتاشون حق را دقیق می دیدند. صحبت از ساده لوحی نیست، یه نفر اشتباه کنه، فهم سیاسی نداشته باشه، صحبت خیانت هست. این دوتا با این که حق را می فهمیدند، قرآن آیاتش مشخصه و همراه اون قرآن در مورد امیر المؤمنین یا در مورد معاویه یا در مورد عبدالله ابن عمر، آیات قرآن شأن چی کسی رو بیان می کنه. خب این که نیاز به خیلی تحقیق نداره، این که بحث مبهمی نیست که. و هما یبصرانه، این دو کاملا میدانستند. همه درد اینجاست. در خطبه شقشقیه هم همین رو مطرح کرد. حضرت فرمود اگر یک نفر از روی جهل می آمد قصب خلافت می کرد، یه حرفی می گفتیم نمیدانست، بنده خدا اشتباه کرد، فکر کرد اینجا هر کسی از راه رسید میتواند بنشیند حاکم بشه، ولی او به درستی همون ابتداء خطبه سه اما والله لقد تقمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الر، خط اول خطبه شقشقیه، میدانستند و خیانت کردند. اینجا دیگه صحبت از جهل نیست، صحبت از خیانت است، پشت پا زدن به احکام الهی است. پیامبر هر چی گفت بگه، دین قرآن هر چی گفت بگه، من دلم میخواد حاکم بشم، حضرت فرمود ابو موسی و امرؤاس این گونه بودند که و همای یبصرانه کاملا درک میکردن حق را و کاملا مخالفت کردن با و کان الجور حواهما و الاعوجاج دعبهما. حضرت فرمود جور یعنی ظلم، ستم، هواپرستی اونها بود. چرا کارشون به این جایی رسید که حق علی را نادیده بگیرند؟ چون اهل هواپرستی بودند، چون دنبال تمایلات خودشون بودند. امرؤاس دنبال رسیدن به مصر بود، ابو موسای اشعری دنبال خالی کردن اون کینه دیرینه بود، میخواست جوری زهر بریزه. اینا دنبال هوا و هوس خودشون بودند، لذا ظلم کردند. ولی اگر کسی دنبال حق باشه، هوا و هوس خودش رو، تمایلات خودش رو نبینه، دیگه ظلم نمیکنه. اینجا یه نکته بسیار مهم هست، عامل ظلم هواپرستی است. توجه بفرمایید، یه وقتی یه نفر میگه آقا من میخوام حرف خدا را اجرا کنم، من دنبال اجرای حقم. خب کسی که دنبال اجرای حق باشد، نه تمایلات خودش، من چه دوست دارم، نه خدا چه دوست داره، این چرا ظلم کنه؟ خدا به من گفت به این بنده خدا کمک کن، احسان کن، انفاق کن. خواه او قدر بداند، خواه قدر نداند، خواه تشکر بکند، خواه تشکر نکند، من چون هوای خودم نبود به کسی ظلم نمی کنم. ولی اگر آمدم از روی هوا و هوس کاری کردم، به یه نفر کمک کردم، انتظار داشتم فردا او دو برابر به من پاسخ بده، او جواب نداد، حالا دیگه من اینجا دست بردار نیستم، میگه حالا یه بلایی سرت بیارم تا بفهمی، یه آشی برات بپزم که یه وجب روغن داشته باشه، شروع میکنه ظلم کردن. چرا؟ چون دنبال هواپرستی خودش بود. ولی اگر کسی دنبال حق باشه، دیگه به ظلم مبتلا نمیشه. و کان الجور حواهما و الاعوجاج دعبهما. اعوجاج و کجروی، کج اندیشی، عمل خلاف دعو اینها بود. دعو یعنی عادت. دفعه اولشون نبود که خلاف کردن، اصلا هدفشون و مسیرشون همین بود، بارها و بارها خیانت کردن، لذا امیرالمؤمنین زیر بار اینها نرفت، اینها رو به عنوان حکم انتخاب نکرد، میدانست قصه چیست، انحرافات اینها رو میدانست. خب باز امیرالمؤمنین میفرماید با همه این اتفاقات تلخی که افتاد، با همه خیانتی که خوارج به خرج دادن در انتخاب این اشخاص، من ایستادم، شرط و شروط مشخص کردم و امروز اگر طرف مقابل به شروطش عمل نکرد، من هم حرف او را، حکمیت او را نمیپذیرم. توجه کنید جمله را، این رو در خطبه 127 هم عیناً داشتیم. فرمود و قد سبق استثناؤنا علیه ما فی الحکم بالعدل و العمل بالحق سوء رأیه ما و جور حکمه ما. این از جهت متن یه مقداری پیچیدگی داره. ببینید اصل جمله اینه، اصل جمله و قد سبق استثناؤنا سوء رأیه ما، سبقت گرفت استثناء ما. اینجا استثناء یعنی همون شرط، شرط و شروطی که ما با اینها گذاشتیم قبل از این بود که اینها سوء رأی داشته باشند، تصمیم بدی بگیرند. ما پیش از آن که اون دو نفر بنشینند و برای خودشون ببرند و بدوزند و دیگران رو انتخاب کنند، ما باهاشون شرط کردیم، استثناء کردیم. استثناء یعنی چی؟ یعنی ما به طور مطلق به اینها حکمیت ندادیم، نگفتیم آقا شما نماینده ما، وکیل ما، هر چی شما گفتید قبوله. ما چه همچین حرفی زدیم؟ ما به این دو نفر گفتیم شما به شرطی که به قرآن عمل کنید نماینده مایید، شما به شرطی که حرفتون، نظرتون برگرفته از آیات قرآن باشه، ما حرفتون رو بیاید اینجا اعلام کنید، به این 20 آیه قرآن استناد کنید، استشهاد کنید، بگید طبق این آیات فلان شخص باید خلیفه باشد، ما میگیم علی الرأس والعین. ولی اینکه شما بیاید بگید ما همینطوری کسی رو انتخاب کردیم، شما دیگه اونجا نماینده ما نیستید. وقد سبق استثناؤنا علیه ما، سبقت گرفت استثناء و شرط و شروط ما بر این دو نفر، فی الحکم بالعدل، که باید حکمشون عادلانه باشه و العمل بالحق، باید به حق عمل کنن نه به هوا و هوس خودشون. سوء رأیه ما قبل از این که سوء رأی داشته باشن و قبل از این که جور حکمه ما حکم جائران و ظالمانه داشته باشن، ما شرط و شروطمون رو با اینها گذاشتیم. فرمود خب امروز به شرط عمل نکردن، شرط ضمن عقد دیگه، لازم الاجراز. شما به یک نفر وکالت میدی، میگه آقا شما در فروش این خانه یا این ماشین وکیل من هستی، به شرط این که زیر 50 میلیون نفروشی، به شرط این که به جای پول طلا برای من بیاری. خب الان اگر طرف رفت به جای ماشین خونه شما رو فروخت، اگر رفت کل زندگی شما رو حراج کرد، مفت فروخت، شما قبول نمی کنی. میگه من عهد کرده بودم، شرط کرده بودم که فقط فلان شیء را با این ویژگی، با این شرط بفروشی. آقا ما با شما شرط کردیم که حکمیت به قرآن، نگفتیم هرچی شما گفتید قبوله. فرمود وثقتو فی ایدینا لانفسنا. امروز که این دو نفر حرف خلافی زدن، ما حرفشون را نمیپذیریم. و ثقه یعنی حجت، فی ایدینا، حجت در دست ماست، دلیل در دست ماست، لانفسنا، و ما به نفع خودمون آنچه را صلاح ببینیم انجام میدیم. ما به هیچ وجه حرف حکمین را قبول نداریم، چون اونها شرط ضمن عقد را رعایت نکردن و ما امروز کار خودمون رو میکنیم. تصمیممون به جنگ باشه، جنگ میکنیم. تصمیممون به صلح باشه، صلح میکنیم. تصمیممون به این باشه که حکومت رو به عبدالله ابن عمر بدیم، به معاویه بدیم. ما این که برای خودمون تصمیم میگیریم، به هیچ وجه مرعوب اون حکمین و حکمیت نمیشیم. حین خالف سبیل الحق، علتش هم اینه، اونها از راه حق منحرف شدن. و اتیا به ما لا یعرف من معکوس الحکم، و اون دو آوردن چیزی را که لا یعرف، شناخته شده نبود، من معکوس الحکم و مخالف شرط ضمن عقد بود. معکوس الحکم یعنی عکس آن چیزی بود که ما با هم وعده کرده بودیم، یعنی همون شرط ضمن عقد، یعنی همون عمل به قرآن. اینا یه حرف ناشناخته ای آوردن که با قرآن هم هیچ سازگاری نداره. آخه عبدالله ابن عمر کجا با این حرفا کجا؟ آخه خیانت امرؤاس کجا که شما در حکمیت یه حرف زدی، وقتی اومدی در ملأ عام یه طور دیگه گفتی؟ لذا هیچ به حق عمل نکردید و ما هم حرف شما رو نمیپذیریم. جریان حکمیت این گونه شد، اگرچه جنگ برده را امیرالمؤمنین و لشکرشون میشه گفت باختند و حدود چند ماه، نزدیک یک سال، جامعه اسلامی معطل نگه داشته شد. سرانجامش هم این شد، سرانجام هیچ و پوچ، و آخرش هم که خوارج به بار آمدن. یعنی شما میبینید معاویه، امرؤاس، این حیلگران و سیاستبازان و شیطانی یه حربه ای رو به کار میبرن که از هر دو طرف پیروزن، یعنی ضربه وارد میکنن به جامعه اسلامی. خب اگر امیرالمؤمنین حکمیتشون رو بپذیره که چه مشکلاتی به وجود میاد، حکومت میفته دست چه کسی؟ اگر حکمیت رو نپذیرد، حالا یه عده‌ای مثل خوارج درست شدن، همونهایی که حکمیت رو تحمیل کردن امروز طلبکارن که آقا ما اشتباه کردیم، ما خلاف کردیم، ما نباید این کار رو میکردیم، شما چرا پذیرفتی؟ شما یه علی چرا حرف ما رو پذیرفتی؟ حضرت فرمود خب من که نپذیرفتم، شمشیر به روی من کشیدید. گفتن در هر صورت تو گناه کردی و کسی که گناه کند کافر شده، تو کافری، باید از اول ایمان بیاوری. و امیرالمؤمنین نپذیرفت این حرف را به دلایل متعددی، قبلا توضیح دادم. حضرت این حرف ها رو نپذیرفت که اگر میپذیرفت دوباره فتنه بعدی، یعنی این نیست که بگیم خب امیرالمومنین میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی، دیگه خوارج هم کارشون تمام. نه آقا جان، اگر امیرالمومنین اینجا میپذیره، آقا ما استغفر الله میگیم از گناهانمون، هزار آفت تو وجود میومد. میگفتن پس امام معصوم نیست دیگه، پس امیرالمومنین خودش اذعان کرد که گناه کرده و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، پس اینها گناهکارن، پس دیگه عصمت ائمه زیر سوال میره.
حضرت فرمود من شبها برای خودم هزار استغفار میکنم ولی حاضرم با تک تک شما بجنگم ولی جلوی شما استغفار نکنم، چون استغفار جلوی شما یعنی پذیرش عدم عصمت امام و من هیچگاه چنین کاری نمی کنم. خب بریم سراغ یک بخشی از کتاب تمام نهج البلاغه. در کتاب تمام نهج البلاغه این 5-6 خطی که در خطبه 177 خوندیم یه بخشی از خطبه طولانی تری است که امیرالمؤمنین در همین موضوع بیان کردن. من حالا متناسب با وقتی که داریم چند خط از این متن رو هم برای شما میخونم. اگر عزیزی کتاب تمام نهج البلاغه رو داره، خطبه 59 اون کتاب، خطبه 59 تمام نهج البلاغه رو اگر ببینه، این متنی است که دارم عرض میکنم. امیرالمؤمنین فرمود فإن حکما بکتاب الله فلیس لنا ان نخالف حکما يحكم بما في القرآن، اگر این دو نفر قرآنی حکم کنند بر ما سزاوار نیست که حرف اینها رو نشنویم. و کنت اولا بالامر في حکمهما، من نه تنها حرف اونها رو میشنوم بلکه اولاترین شخص هستم به شنیدن حرف قرآن، من از همه نسبت به قرآن متواضع ترم. شما دلیل قرآنی بیارید، من با گوش جان میشنوم و حرف شما را تأیید میکنم. اما و این حکما به غیر ذالک لم یکن لهما علی و علیکم حکم، ولی اگر اینها حرفشون قرآنی نبود نه بر من نه بر شما مسلمانان هیچ تأثیری ندارد. حالا هی هرچی میخوان بیانیه صادر کنند، برای ما اهمیت ندارد. فاختلفا فتاها عنه، ولی این دو نفر خلاف گفتند. و ترک الحق و هما یبصرانه، این بخش همین بخشیست که از خطبه خوندیم. و کان الجور هواهما والاعوجاج دعبهما و صد عن الحق رأیهما، اینها مدام از حق روبرگردانند. و مزیا علی و خالفا حکم الکتاب و سنت، نه به قرآن عمل کردند نه به سنت پیغمبر عمل کردند. فنبذنا امرهما، حالا که اینطوری هست ما هم حکم اونها رو رها میکنیم، حکم اونها رو به دیوار میکوبیم. و نحن علی امرنا الاول، و ما با همون حرفی که از اول زدیم امروز هم هستیم. حکومت حق ماست، معاویه خروج بر علیه امام مسلمین داشته، یا باید بپذیرد حکومت ما را یا ما با او می جنگیم. فرمود فمن الذی بکم، این جمله جمله عجیبی است. امیرالمؤمنین خطاب به این مردم فرمود آی مردم چتون شده؟ فمن الذی بکم و من عین اتیتم، چه بلایی سرتون آوردن؟ بینوا لنا بما تستحلون قتالنا والخروج من جماعتنا، چی شده آی جماعت خوارج؟ به کدام دلیل حاضرید با ما بجنگید؟ به کدام برهان حاضرید اجتماع مسلمان ها را از هم بپاشید برید برای خودتون یک گروه دیگری تشکیل بدید؟ ان اختار الناس رجلین ان تزعوا اسیافکم الا اواتقکم ثم تسترزوا الناس تزربون رقابهم، شمشیرهاتون رو روی گردنها گذاشتید آمدید پیش من که یا حرف ما را بپذیر یا ما با تو وارد قتال میشویم. فرمود این هذا لهو الخسران المبین، مسیری که شما انتخاب کرده اید ضرر آشکار است، دنیاتون رو از دست دادید، آخرت شما در رکاب علی بودید، داشتید با من در مقابل معاویه می جنگیدید، الان کارتون به جایی رسید مقابل علی استادید و شمشیر می کشید. از این خسران آشکارتر و واضحتر وجود نداره. این جمله جمله پایانی منه. امیرالمؤمنین فرمود والله لو قتلتم الا خاضا دجاجتن لعظم عند الله قتلها. خب این خطبه را هم می شود، این جملاتی که می خونیم هم می شه نسبت به خوارج گفت هم نسبت به گروه معاویه، ولی طبق عنوانی که در این کتاب تمام نهج البلاغه داده مخاطب همین خوارجه. فرمود آی خوارج اگر والله لو قتلتم، اگر شما میکشید الا هذا، یعنی بر همین راه و روشی که دارید، بر همین مخالفتی که با من دارید، دجاجتن، اگر شما یک مرغ را بر این مسیر اشتباهی که دارید میکشتی، لعظم عند الله قتل، خدا خیلی بدش میومد، که شما چطور حاضر شدید با امام آشکار علی ابن ابی طالب مخالفت کنید و از روی مخالفت با او یک جوجه را بکشید، یک مرغ را بکشید. ولی فکیفه به نفس التی قتلها عند الله حرام، شما چطور به خودتون اجازه میدید با من وارد جنگ بشید و انسانهای بیگناه را بکشید؟ کشتن یک مرغ در حالی که شما مخالفت با امام میکنید خیلی تاوان سنگینی داره، چه برسه به الان که میخواید مقابل من بایستید و جریان نهروان را شروع کنید و یاران و دوستداران مرا از بین ببرید. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق آشنایی به وظیفه به همه ما عنایت کنه، به برکت امیرالمؤمنین توفیق استقامت بر مسیر حق رو داشته باشیم. خوارج مشکلشون این بود، استقامت نداشتن، سر دوراهی ها افتادن، کج کردن و بعد مقابل حضرت ایستادن. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق استقامت به همه ما بده و ما را از آفت ها و بلیات آخر الزمان محفوظ بدارد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.